ساعت 17 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سپیده کاشانی و طاهر قدیریان آزاد شدند. ترکیه میگوید تا برقراری آتش‌بس در غزه صادرات به اسرائیل را به شدت محدود می‌کند. و دومین جلسه دادگاه لاهه درباره شکایت نیکاراگوئه از آلمان برگزار شد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش ها. من مهران کریمی هستم. به دنبال اعلام عفو فعالان محیط زیست روز سه‌شنبه، سپیده کاشانی و طاهر قدیریان از زندان اوین آزاد شدند. روز دوشنبه هم نیلوفر بیانی و هومن جوکار آزاد شده بودند. این چهار تن به همراه کاووس سید امامی، مراد طاهباز، عبدالرضا کوهپایه، سام رجبی و امیر حسین خالقی فعالان حیات وحش بودند که در زمستان سال 1396 بازداشت شدند. عبدالرضا کوهپایه، سام رجبی و امیر حسین خالقی پیشتر و با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شده بودند و مراد طاهباز هم که تابعیت آمریکایی و بریتانیایی هم دارد در جریان یک مبادله زندانیان آزاد شد. کاووس سید امامی که تابعیت کانادایی هم داشت چند روز پس از بازداشت به شکل مشکوکی در زندان اوین جان خود را از دست داد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران فعالان بازداشت شده را به جاسوسی و همکاری با دول متخاصم متهم کرد. دادگاه انقلاب تهران در سال 1398 این فعالان را به حبس‌های بین 4 تا 10 سال محکوم کرد. ترکیه صادرات 54 گروه از محصولاتش به اسرائیل را تا زمان برقراری آتش‌بس در غزه متوقف می‌کند. این محصولات شامل آهن و فولاد، تجهیزات و مصالح ساختمانی، ماشین‌آلات و ده‌ها محصول صادراتی دیگر است. وزارت تجارت ترکیه صبح سه‌شنبه با اعلام این موضوع گفت این تصمیم بلافاصله اجرایی خواهد شد پس از مخالفت اسرائیل با مشارکت ترکیه در برنامه ارسال کمک‌های غذایی و دارویی برای مردم غزه از طریق هوا. آنکارا اعلام کرد که تمهیدات تازه‌ای را در نظر خواهد گرفت. در واکنش به این تحول، اسرائیل ترکیه را به نقض پیمان‌های تجاری دو کشور متهم کرد. اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، در شبکه اجتماعی ایکس با انتقادی تندی از رئیس جمهوری ترکیه نوشت اردوغان منافع اقتصادی مردم ترکیه را فدای حمایتش از به گفته او قاتلانه حماس کرده. اما وبسایت فیلترمان که متمرکز بر سیاست‌های اینترنتی و حقوق دیجیتال است، روز سه‌شنبه در مقاله‌ای درباره یک طرح پیشنهادی هشدار داد که بر مبنای آن فیلترینگ نسل جدید میتواند به تولید ابزاری برای جاسوسی از کاربران منجر شود. هانا کاویانی از رادیو فردا با اشکان خسروپور، پژوهشگر دسترسی اینترنت در فرانسه، گفتگو کرده و از او پرسیده چرا در مقاله‌ای برای فیلتربان به این موضوع پرداخته است.
مطلبی که ما بررسی کردیم یک پروپوزالیه که یک شرکتی به اسم یافتار ارائه داده به دادستانی کل کشور و در اون برنامه توضیح داده که یک سیستمی هست که به صورت آزمایشی دست کم میتونه که ارائهش بکنه و میتونه که این به عنوان یک سیستمی برای به عنوان جایگزین فیلترینگ عمل بکنه. هم هشدار هست این برای این که کاربر اگر که فرض بکنیم یه همچین سیستمی ارائه بشه و اجرا بشه، کاربر متوجه نمیشه که وارد سایت دیگری شده. فکر میکنه که وارد سایت فرض بکنید که گوگل شده، یوزرنیم پسوردش رو زده و وارد جایی شده مثل همه آدم ها. درخواستش رو به صورت HTTPS میفرسته، یعنی یک حالت رمزگذاری شده که وقتی آدم ها میخوان یک سایت مطمئنی رو معرفی کنن، از جمله چیزهایی که به آدم ها میگن اینه که سایت HTTPS باشه. و این همه این چیزها رعایت شده. اون سایتی که اون طرف نشسته هم خیلی نمیفهمه که یک درخواست رباتیکی بهش داده شده یا یک سیستمی غیر از کاربر واقعی هست که داره این کارو میکنه. در نتیجه این هم هشداریه به آدم های عادی که مقداری بدونن که یک روش های دیگه ای وجود داره برای اینکه اطلاعاتشون دور زده بشه، هم برای کسانی که در حوزه امنیت شبکه کار میکنن بدونن که یک همچین روش‌هایی هم وجود داره.
یعنی شما دارید از یک برنامه بزرگتر، اون چیزی که مثلا ما در طول این سال‌ها زیاد شنیدیم، بحث از شبکه داخلی، یعنی یک طرح این چنینی وجود داره که در صورتی که کاربر به شبکه داخلی وصل بشه این اتفاق میفته؟
ببینید، ما یک طرحی رو داریم که مصوبه‌ای که در بهمن سال گذشته خورشیدی 1402 ایجاد شد و تصویب شد و داستانش این بود که همینی که شما میگید، یعنی از طریق اینترنت داخلی وصل بشن به یک سری سایت‌هایی که خارجیه. آقای آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره همین موضوع صحبت کرده، گفته که ما دسترسی رو به پلتفرم‌های فیلتر شده از طریقی که قانون بشه توشون اجرا کرد خب فراهم می‌کنیم و اینا. منظورش همین پوسته هاست، همین چیزهایی که شما از طریق اینترنت داخلی میتونید بهش وصل بشید و ولیکن همزمان فیلترینگ راجع به شما اجرا بشه و نگرانی هم وجود داره که یه آدمی اون گوشه نشسته و میتونه فعالیت شما رو رصد بکنه.
یعنی شبیه اینه که مثلا شبکه اجتماعی مثل فیسبوک که حالا ایرانی ها خیلی هم این روزها دیگه استفاده نمی کنن، مثل توییتر سابق ایکس، شما یوزرنیم پسوردتون رو میزنید وقتی که از اون مسیر داخلی وارد میشین، کار خودتون رو در ایکس ادامه میدید و در عین حال همه فعالیت شما میتونه ازش استفاده بشه یا جاسوسی بشه از اون حضوری که شما در فضای آنلاین دارید.
ببینید، واقعیتش اینه که اینو خیلی با اطمینان نمیشه گفت راجع به فیسبوک یا شبکه‌های اجتماعی شبیه این. همین پروپوزالی هم که ارائه شده خیلی خیلی یه چیز جمع جوریه و سایت پینترست رو انتخاب کرده که دردسر خاصی نداره، یعنی یه سری عکسن و یه سری نوشتن که اینا رو میتونه تحلیل بکنه، حالا ماشینی که دارن، سیستم پروکسی که دارن، بتونه که چیزایی که هست رو فیلتر بکنه و اینا. بحث شبکه‌های اجتماعی یه مقداری پیچیده تره و به این راحتی نیست که مثلا آدم ها یک یوزن پسوردی رو بزنن بعد وارد یک فضای خیلی شبیه سازی شده بشن، با دوستانشون همون جوری تعامل بکنن که توی سایت واقعی هست و اینا.
این به دلیل محدودیت هاییست که اون شرکت ها مثلا متا اعمال میکنه؟
راجب محدودیت ها یه سری روش های وجود داره که همین سیستم یافتار داره که بتونه دور بزنتش و ما برای اولین بار این رو داریم میبینیم که مثلا آی پی کاربر رو انگار که یه آی پی واقعی بهشون نشون بده، ولی کماکان شما مثلا تصویر پروفایل من رو در توییتر یا فیسبوک یا هر چیزی شبیه این خیلی سخته که بخواین، چهار تا ممکنه که بتونید پروفایل رو شبیه سازی بکنید ولی کل شبکه رو که نمیتونید شبیه سازی بکنید. داستان یافتار، داستان پینترست مقداری فرق میکرده و به نظر نمیرسه که اون طرح رو بتونن برای شبکه اجتماعی پیاده بکنن، ولی کماکان این داستان یه خورده ترسناکه برای یه سری سایت های با ساختار ساده تر که میتونن دست کم ارائهش بکنن و به نظرم از این نگاه ببینیم که یک سری ایده های خطرناکی همچنان داره پیاده میشه و قبل از این که اصلا این مصوبه وجود داشته باشه. یعنی ما الان اگه صحبت از لایحه عفاف و حجاب میشه، ما شرکت یافتار رو داریم که از سال 93 یک طرحی رو داشته که تصاویر حوزه، تصاویری که در سرچ گوگل هست از تصویرهای بی‌حجاب، نیمه برهنه، برهنه و چیزهای شبیه این بتونه شناسایی بکنه که کدومشون بی‌حجابن، کدومشون کم حجابن. همین طرحی که داریم راجع به صحبت میکنیم یک پروپوزال یک سال 99 ارائه شده، قبل از این که همه اینا وجود داشته باشه. همیشه میشه یک روشایی پیدا کرد برای اینکه این روشایی که در واقع دزدی میکنن اطلاعات کاربر رو میگیرن و اینها رو شناسایی کرد، ولی کماکان باید ما هر چقدر که اطلاعات بیشتری داشته باشیم از این بهتر میتونیم راههایی که جدیدی که برای فیلتر کردن ایجاد میشه و هر روز هم انگار داره تنوع بیشتری پیدا میشه رو پیدا میکنه رو بهتر بسنجیم، بهتر جلوشو بگیریم.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی از رادیو فردا با اشکان خسروپور، پژوهشگر دسترسی اینترنت در فرانسه را شنیدید. اما با تشدید درگیری‌ها در جبهه و حملات مستمر روسیه به اهداف نظامی و غیر نظامی در سراسر اوکراین، رئیس جمهور اوکراین هشدار داد بدون کمک‌های نظامی آمریکا اوکراین در برابر روسیه شکست خواهد خورد. در حالی که متحدان غربی اوکراین در تامین نیازهای تسلیحاتی این کشور ناتوان ماندند، گزارش‌ها از افزایش حمایت چین، ایران و کره شمالی از روسیه حکایت دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
اوکراین به کنگره آمریکا که پس از وقفه دو هفته ای از سه‌شنبه جلسات خود را سر می‌گیرد، چشم دوخته با این امید که قانون‌گذاران آمریکایی سرانجام بسته کمک‌های 60 میلیارد دلاری به اوکراین را تصویب کنند. در اظهارات صریح ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داده بدون کمک‌های آمریکا اوکراین در جنگ با روسیه شکست خواهد خورد. یوری فیودوروف کارشناس نظامی درباره وضعیت ارتش اوکراین در این مرحله از جنگ بیشتر توضیح می‌دهد.
به برآورد منابع مختلف عمده ارتش روسیه بیش از 500,000 نفر نیروی انسانی مجهز به 2000 فروند تانک، 10000 فروند خودروی زرهی، بیش از 5000 اراده توپخانه، 1000 فروند هواپیما و 350 فروند هلیکوپتر جنگی درگیر جنگ در اوکراین هستند. در مقابل نیروی انسانی اوکراین دو برابر کمتر، شمار تانک و توپخانه 1/5 روسیه و تنها دارای 78 فروند هواپیمای نظامی است. اوکراین در این مقطع بر تولید و بکارگیری پهپادهای انتحاری متمرکز شده و در مقابل روسیه از پهپادهای شاهد، موشک‌های کروز و بالستیک و بمب‌های سنگین استفاده می‌کند. این بدان معناست که بدون تجهیز ارتش اوکراین به سلاح‌های پیشرفته، نه تنها پیشروی نیروهای اوکراینی منتفی است، بلکه به احتمال زیاد دفاع در مقابل تهاجم نیروهای روس روز به روز دشوارتر می‌شود.
سنای آمریکا دو ماه پیش بسته 95 میلیارد دلاری کمک‌های اوکراین و اسرائیل را تصویب کرد. اما جمهوری خواهان که اکثریت مجلس نمایندگان را دارند مخالف این طرح هستند و مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان تکنون از برگیری گذشتن این بسته خودداری کرده. از سوی دیگر اتحادیه اروپا تلاش کرد تا حدودی کسری کمک‌های آمریکا به اوکراین را جبران کند، اما در تأمین نیازهای تسلیحاتی اوکراین نتوان بوده. در نتیجه نیروهای اوکراینی در جبهه از کمبود تسلیحات رنج می‌برند و پدافند هوایی اوکراین در برابر حملات روزافزون روسیه تضعیف شده. یوری فیودوروف کارشناس نظامی می‌گوید کاهش حمایت‌های تسلیحاتی از اوکراین در حالی است که متحدان روسیه بر کمک‌هایشان به نیروهای روس افزوده‌اند.
به برآورد منابع اطلاعاتی غرب، صنایع نظامی روسیه به کمک چین کاملاً بازسازی شده. چین همچنین با خرید نفت از روسیه بودجه این کشور را تقویت می‌کند. ایران کمک کرده پهپادهای شاهد به یکی از مهمترین سلاح‌های روسیه در این جنگ تبدیل شود و کره شمالی کمک می‌کند نیروهای روس از برتری آتش توپخانه برخوردار باشند. اگر کشورهای غربی یک سال پیش همان تسلیحاتی را در اختیار اوکراین قرار داده بودند که در ماه‌های بعد به کیف رسید و یا اکنون نیروهای اوکراینی را به اندازه کافی به موشک‌های دوربرد مجهز می‌کردند، وضعیت کاملاً متفاوت بود. اما غرب سیاست دیگری را برگزیده و این تعلل و نگرانی از تشدید تنش‌ها موجب شده موقعیت روسیه تقویت شود و این وضعیت نه تنها برای اوکراین تهدید جدی است، بلکه خطری جدی برای اعضای ناتو به شمار می رود.
در حالی که کشورهای غربی راه های افزایش کمک به اوکراین را بررسی می کنند، ین ستولتنبرگ دبیر کل ناتو به تازگی هشدار داد روسیه با چین، ایران و کره شمالی به طور فزاینده همسو هستند و به گفته ای وی این اتحاد قدرت های اقتدارگرا باعث شده جهان امروز بسیار خطرناکتر، خشنتر و غیر قابل پیشبینی تر شود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
با گزارش آنا رایسکایا به پایان این بخش از خبرها و گزارش ها رسیدیم. سپاس از همراهیتون. فراموش نکنید که میتونید خبرها و گزارش های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید و مطالب و تصاویر خودتون را هم از این طریق برای ما بفرستید. وقتتون بخیر.